بسم الله الرحمن الرحیم. آیه نحوی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 290. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و
بحثمون در بیعه مکیل و موزون قبل از قبض بود. مرحوم شیخ فرمودن جمع بین روایات بخواییم بکنیم، باید بگیم که این بیعه حرام قبل از قبض مگر اینکه بیعه توریه باشه. گفتیم که دو دست روایت وجود داره در این مسئله. دسته اول اون روایاتی بودن که داله بر حرمت هم خوندیمشون. دسته دوم روایاتی که داله بر اباحه هستن. دو تا از این روایات هم خوندیم که داله بر اباحه هستن. بعد مرحوم شیخ جمعی که بین این روایات کردن، دو تا احتمال بود درش که یا این دو تا روایت جواز رو حمل بر بیع توریه بکنیم، یا اون دو تا یا اون تعداد روایات حرمت رو حمل بر کراهت بکنیم. که مرحوم شیخ فرمودن که حمل این دو تا روایت جواز بر توریه این اولا هستش. دلش چی بود؟ آره، اولا که گفتیم حمل موضوعی مقدمه، ثانیا یه نکته هم که اگه بخوایم اونا رو حمل بر کراهت بکنیم الا توریه، باید بگیم در توریه اصلا کراهت هم نداره، در حالی که خود آقایون در توریه فتوای به کراهت دادن. این تا اینجا. و من ذالک یعلم، از اینجا دو تا روایت دیگه، دو سه تا دسته روایت دیگه مرحوم شیخ میارن که دال بر جوازه و همین اشکال اخیر رو درش دارن. این دیگه متنشو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. و من ذالک یعلم ما فی الاستئناسه للجمع بکراهه بالکراهته بخبر ابی بصیر. بعضی گفتن خبر ابی بصیر استئناس میکنه حمل بر کراهت رو. چیه خبر ابو بصیر که استیناس میکنه میگه حمله به کراهت بهتره، مؤید بر حمله بر کراهته؟ اینه. سألت ابو عبدالله علیه السلام انا رجل اشترا طعاما، از امام صادق علیه السلام سوال کردم مردی طعامی میخره، ثم باعه قبل ان یکیله، قبل از این که کیلش بکنه میفروشتش. جواب حضرت این بود، قال لا یعجبنی ان یبیع کیلا او وزنا قبل ان یکیله او یزنه. لا یعجبنی یعنی چی؟ قبلا داشتیم
خوشم نمیاد
که بی بشه کیل یا وزنی قبل از این که پیمانه یا وزن بشه، الا ان یولیه، اون استثناء که بیعه تولیه باشه اینجا هست،
کراهت میشه.
آره، حالا میگیم فلا بأس ان یولیه کما اشتراه اذا لم یربح به او یضع، اشکالی نداره اگه تولیه باشه وقتی که سود یا زیانی در کار نباشه. و ما کان عنده من شیء لیس بکیل ولا وزن، اگه اون چیزایی که کیل و وزن درش راه نداره نزدش باشن، فلا بأس ان یبیعه قبل ان یقبضه. در مورد غیر مکیل و موزون پس اشکال نداره قبل از قبضش به انجام بده. خب این یعجبونی بناءً علی ان قوله لا یعجبونی ظاهرون فی الکراهه، بنابراین که لا یعجبونی ما ظهور در کراهت بگیریم ازش، بگیم استظهار کنیم بگیم ظهور در کراهت داره، این میشه گفتن که موجب استیناس حمله بر کراهت میشه. از اطرامون لا یعجبونی خوب نیست، خوشم نمیاد که بفروشی، دلیل بر کراهته. اما مرحوم شیخ فرموده و من ذالک، اون پاراگراف اول گفتیم من ذالک یعلم ما فی الاستئناس، اشکال استئناس چیه پس؟ اگه لا یعجبنی کراهت بگیریم تازه استئناس اشکال داره؟ اما اشکالی که اشکال دومی که تو اون بحث قبلی مطرح کردیم اینجا هم هستش، فإن داره در واقع اشکال استیناس رو توضیح میده، ما فل استیناس اشکال استیناس رو فإن داره توضیح میده. فإن ذلک یوجب رفع الکراهه رأسا فی التولیه، اگه اینجوری باشه لا یعجبنی خوشم نمیاد الا یولی، اینجا هم هست، پس باید بگیم الا یولی که راحت هم نداره در تولیه، یوجب رفع الکراهت رأسن فی التولیه لأنه فی قوت ان ذلك فی التولیه لیس مما لا یعجبنی، در تولیه اینجوری نیستش که جز لا یعجبنی ها باشه، جز اونهایی باشه که خوشم نمیاد. ما ان القائلين بالكراهه لا يفرقون بين التوليه وغيرها في اصل الكراهه، در حالی که قائلین در اصل کراهت تفاوتی نمیذارن، و این صرح بعضهم به کونها فی التوليه اخف، ولی اینکه بعضیشون تصریح کردن در تولیه اخف به کراهت، اما اصل کراهت رو پذیرفتن. وجود نداره باید بگیم از این روایت، باید بگیم ظاهرش اینه که تولیه کراهت نداره. چرا؟ نه از این روایت ظاهرش اینه که باید بگیم در تولیه کراهتی هم نیست، چون میگه لا یعجبنی الا یولی.
چه رفتی داره که با قول قائلین طرف مقابل ما این حملمون رو بخواییم بسنجیم؟ دو تا هم برای این دسته از روایت وجود داره، یا حمل مطلق و مقید بکنی، اینا اون دسته اول رو حمل باید کراهت بکنی.
خب ببینیم کار میشه دلیلشون
حمل اشتباه انجام داده باشه، یا حالا یه دلیل حمل صحیح طبق الان من میخوام فتوا بدم، حمل صحیح اینه که یا بالاخره دو تا حالت داره، یا حمل باید کراهت بشه، یا اینکه حمل مطلق.
اون که اولش گفتیم تکلیفش رو روشن کردیم، گفتیم حمل صحیح حمل موضوعیه، اون یکی اون روشن کردیم تکلیفش رو. حالا میخوایم یه اشکال بیشتر اضافه تری هم بکنیم که این نمیتونه دلیل قول ما آقایون هم باشه.
نمیتونه، من
دلیل قول آقایون هم نمیتونه باشه، علاوه بر این که همزش اشکال داره میکنه
به میکنه روایت رو این بودن دلیل و مستندشون نست و با طبق
یه دلیل خاصی که نداریم در بیه تولیه، قبلا هم گفتیم فقط همین روایات هم. شما پس چجوری همچین فتوایی دادید؟ اگه بخواید جمع بکنید نهایت بخواید جمع حکمی انجام بدید، نهایت کاری که بخواید بکنید اینه دیگه، باید سوال بشید پس تولیه کراهتی هم نداره.
حالا ما با توجه مثلا لایون جبانی که اینجا اومده، ما خودم بخواید فتوایی که فرقی کنیده
ما که قبلا این روایتش آوردیم، گفتیم بعضیاش یعنی با کراهت هم سازگار بود، لایسله و اینا درش به کار رفت بود، ولی بعضیاش دیگه ظهور در حرمت داشت.
این اولویت حمله اول یکم تضعیف نمیشه؟
نه، اگه واقعا حمله عرف و موضوعی رو شما عرفن مقدم بدانید سر جاش باقی میمونه، حمله موضوعی مقدم
قرینه بر خلافش نباشه. اینجا مثلا
قرینه بر خلافش نیست دیگه،
لایوجبنی حکمن اومده که این قبل از کین و وز کردن
بسیم با دوتاش سازگار و لایوجبنی یونیست که ظهور در کراحت داشته باشه. لایسله گفتیم با دوتاش سازگار رو قبلن گفتیم ظهور در کراحت نداره،
حمله اول حرام میشه دیگه، اون چیزی که مرحوم آره. شیخ
لایوجبنی گفتیم با دوتاش سازگار، لایسله با دوتاش سازگار اینجوریست که ظهور در کراحت داشته باشه. قبلا اینو توضیح دادیم، اینا تعارض نداره با اون روایتی که ظهور در حرمت دارن. بله قبول داریم لایسله یا لایوجبنی ظهور در حرمت نداره، این مقدار رو میپذیریم، ظهور در حرمت نداره، غیر از اینکه بگیم ظهور در کراحت دارد. دسته بعدی روایتی که باز دال بر جواز دونستن، روایات بیع سلم هستش. ربما یستدل و علی الجواز به صحیحتی الحلبیه و ابن مسلمن، دو تا روایت صحیح هم هستن فی جواز بیع ثمره المشترا قبل قبضها. بیع ثمره این بیع معروفی بوده، می رفتن باقی درخت ها رو می دیدن، خریداری می کردن ثمره شو که می گفتن این وقتی میوه‌اش در اومد این مقدار مثلا ثمره احتمالاً بده و میوه خوبی بده این باغ، قبل از اینکه رشد بکنه می‌خریدن کلاسه بیع ثمره. ثمره یعنی اون شکوفه‌هایی که تازه روی درخت‌ها در واقع اومده بودن. بعد حالا کسی این ثمره رو خریداری کرده بود، هنوز وقت اینکه اون ثمره به اصطلاح برسه و میوه بشه و تحویل بگیره و قبض بکنه نشده بود، آیا بیعش جایز نه؟ یا فی جواز بیع ثمرت المشترا، اون ثمره درختانی که خریداری شده بود قبل قبضها، قبل از اینکه وقتش برسه، آیا صحیحه یا نه؟ روایت گفته صحیحه. گفتم خب ببینید اونجا گفته بود روایت صحیحه، پس نتیجه میگیریم که چی؟ بیع مکیل و موزون قبل قبضهی صحیحه دیگه، نمیه مستاقشه.
از باقی تخمین است
مرحوم شیخ هم همینو میگن که بیع ثمره با بیع مکیل و موزون متفاوته، چون ثمره چون کیلو وزن درش نیست. لکن لا یبود ارادت و ثمره علش ججره و یک خوش ان المکیل و الموزون، کیل و وزن اونجا در کار نیستش، از باب تخمین یا از باب رؤیته که مبیع بیعش جائز شده، چون کیل و وزن در کار نیست از بحث ما خارجه. اینم بس روایت جواز که
قابلیتش فعلا وجود نداره دیگه، خیلی زودتر از اینکه بخواد اون حالت آره یعنی چیزم برسه به مرحله برداشت نرسیده، قبل از اون مکین موضوع نیست. یعنی هرچند در اصل یک میوه مکیل یا موزون
ممکنه خود میوه مکیل و موزون باشه، ولی به یه ثمره یه بیه معروفی بوده که مکیل و موزون نبوده،
نبوده.
با دیدن و رؤیت مثلا تخمین میزدن که چه مقدار ثمره میده، با اینجوری میخریدنش. ممکنه بوده اون وزنی که تو ذهنشون بوده اصلا میوه نده اون مقدار، ولی به یه صحیحه.
این
معیار جو
رؤیته، ولی
تو مکیل و موزون برد. آره معیار در واقع رؤیت به اضافه اون تخمینی که میزنن.
آگه ما تو مکیل
و موزون بگیم،
ما
ارادم رو بگیم، ما هم رؤیتی
مثلا
خب این دیگه از مکیل و موزون خارج میشه دیگه. نه چرا جازه از مکیل و موزون دیگه خارج میشه، از بحث ما خارج میشه. مثل این که شما گفتم میره فروشی میرید، آره سیب زمینی تایگونی مونده، میگیم من با 10,000 تومان میفروشم بدون کیلو وزن و اینا، این اشکال نداره، بیش صحیحه، منطقه دیگه مکیل و موزون نیست، به یه چیزی رو خریدی جزافن. و بالاخره آخرین چیز، و ربما یستأنس للجواز بالاخبار الوارده فی جواز بیع السلم علی من هو علیه بناء علی عدم الفرق بین المسالتین. روایتی داریم میگن آقا بیع السلم، بیع السلم چی بود؟ ثمن و نقد میده، مبی رو مثلا 6 ماه آینده دریافت بکنه. گفتم بیع السلم علی من هو علیه، در خود اون بایه که به سلم شما میخواسته مثلا گندم رو 6 ماه دیگه بده، در خود او شما میتونی بفروشیش قبل از قبض. روایتی داریم که بهش جایزه خریدی، حالا میگه به خود همون بایه که قرار 6 ماه دیگه گندم بده، این گندم ها رو به یه مبلغ پایین تر یا به مبلغ دیگه میفروشی. گفتن جایزه، اشکال نداره. گفتن نگاه کنید، فرقی بین این دوتا مسئله نیستش که، شما برداری بری حالا به یکی دیگه بفروشی یا بیای به خود بایع بفروشی، تفاوتی نداره از این حیث که نکتهش و منعش یه چیز دیگه بود. پس اینجا وقتی دلالت بر جواز کرد، روایت بر جواز داشتیم که به خود بایع میشود، به غیر بایع و شخص ثالث هم میشود، تفاوتی بین این دوتا مسئله نیست. مرحوم شیخ هم اشکالی که دارن اینه که فرق هست بین این دوتا مسئله، که بیع سلم باشه اونم به خود بایه، اینجا ممکنه قابل به جواز بشیم، برخلاف مسئله ما که محل خلاف هست درباره غیر بایه و شخص ثالثه که تصریح کردن بهش. حالا سال مسئله هم که اومدیم گفتیم که بیع بکنه مکیل و موزون رو به یه شخص دیگه ای قبل از قبضش،
خصوصیت
کردن. آره اونا خواستن بگن که تفاوتی نیست بین این دو تا مسئله، ولی مرحوم شیخ فرمود و فیه تأمل، چطور میگی تفاوتی نیست؟ لعدم ثبوت داله که میگی تفاوت نیست، عدم فرق ثابت نیستش برای ما، بله ظاهر، نه اینکه فقط فرق عدم فرق ثابت نباشه بلکه فرقش ثابته، بله ظاهر ان محل الخلاف هنا هو بیع غیر المقبوض علی غیر البایه، بر شخص ثالث محل نزاع، کما یستفاد من ذکر القائلین بالجواز فی تلک المسئله بر قائلین بالتحریم هنا. همونجور که بگید کلمات اولا رو نگاه کنید میفهمید که بین این دو تا مسئله فرقه. بعد به عنوان شاهد مرحوم شیخ که دو تا مسئله متفاوتن کلام علامه رو میاره. کلام علامه چیه؟ فقط جعل العلامه بین بیع غیر المقبوض علی بایعه مسئله اخرى ذکرها بعد مسئله و فروعها. اول مسئله رو ذکر کرده، بحث مکیل و موزون قبل از قبض رو، بعد در فروعش گفته 1, 2, 3, 4 تا فرع مبتنی بر اون میشن، یکیش همین بیع بر خود بایع رو قرار داده. پس معلوم میشه این رو یک مسئله جدایی میدونسته که از فروعات او ذکرش کرده. بعد بعد ذکر کرده علامه که با ذکر ان المجوزین فی المسئله الاولا جزمون بالجواز هنا، اگه کسی مکر موزون قبل از قبض جائز بدونه، بله اینجا هم جائز میدونه بر خود بایه. وقتلف المانع اون فیها هنا، اما کسی اونجا منع بکنه بگه جائز نیست به شخص ثالث، اینجا اختلاف دارن، بعضیاشون گفتن جائزه به شخص بایه، بعضیاشون گفتن به شخص بایه هم جائز نیست. از این اختلافی فتوایی که علامه نقل میکنه معلومه در ذهن علما اینا دوتا مسئله بودن. یه بحث این بوده که بر غیر بایه جائزه یا نه، یه بحث این بوده که بر شخص بایه جائزه یا نه. لذا یکی ها تو غیر بایه من میکردن، تو بایه جائز میدونستن، متفاوت بوده. پس این مسئله و من العجیب ما عن تنقیح، دو تا اجماع متفاوت ما داریم، یکی از تنقیح نقل شده، یکی از مبسوط. ببینید این دو تا اجماع در مقابل هم، لذا تعجب مرحوم شیخ برانگیخته میشه. و من العجیب ما عن تنقیح من الاجماع علی جواز بیع السلم علی من هو علی. پس این چی شد؟ گفته بیع السلم علی من هو علی یعنی بر بایه، علی من هو علی گفته اجماع داریم که جائزه، جواز به السلام علی من هو علی، این اجماع تنقیح مع اجماع المبسوط علی المنع بین السلام قبل القبض. شیخ طوسی در مبسوط گفته منع می شود از بیع السلام قبل از قبض و تصریح کرده مصرحا به عدم الفرق بین المسلم علی و غیره، مسلم علی یعنی همون بایع در بیع السلام و غیرش، مطلق آورده و گفته اجماع داریم بر من.
روایت از چیکار
بود؟ حالا فعلا با نقل اجماع کار داریم، روایت کار نداریم. شیخ میخواد تعجب بکنه، میگه فقها دو تا اجماع در مقابل هم دیگه ادعا کردن، یکی مثل تنقیح الرای ادعا کرده که اجماع داریم که جائزه به سلام بر بایه، یکی مثل شیخ طوسی گفته اجماع داریم که به سلام مطلقا ممنوعه چه بر بایه چه بر غیر بایه. دو تا اجماع منقول رو به روی هم دیگه. در هر حال اجماع منقولا اینا مهم نیستش، مهم اینه که مرحوم شیخ از اینا ثابت میشه، مشخص میشه که ما دو تا مسئله متفاوت داریم. از این حرف علامه هم شاهدشه که فقهایی که به غیر بایه به شخص ثالث بیعش رو میگفتن ممنوعه، اینجا اختلاف کردن در جواز و عدم جواز. ثم ان صریح التحریر و الدروس، هنوز داریم کلمات علما رو بررسی میکنیم. تا اینجای بحث ما گفتیم در مورد بیع مکیل و موزون روایات مرحوم شیخ چطوری معنا کردن؟ دال بر حرمت. حالا اون ور قضیه هم داشتیم، تفسیر حال بود مرحوم شیخ دیگه، این یه ور قضیه بود در مکیل و موزون بگیم حرام است، اون ور قضیه میشه غیر مکیل و موزون. اونجا چی میخواست بگیم مرحوم شیخ؟ میخواست بگه جائز دیگه. دلیل جواز چیه؟ هم در خود روایات تصریح شده بود، هم اجماع نقل شده. ثم ان صریح التحریر و الدروس الاجماع علی الجواز فی غیر المکیل و الموضوع، اجماع هم داریم، اجماع منقول. منتها با اینکه اجماع منقول ادعا شده که داریم، یعنی علامه در تحریر و شهید اول در دروس اجماع رو نقل کردن، اما دو تا عبارت داریم که ظاهرش اینه که مخالف در مسئله وجود داره. مع میخواد بگه با اینکه اینا تصحیح کردن اجماع بر جواز در غیر مکیل موزون داریم، ظاهر بعضی اینه که در غیر مکیل موزون نجاز نیست، اونجا ممنوعه. مع ان المحکیان تذکره ان بعض علمائنا، که حکایت شده در تذکره از بعضی از علمای القوله به تحریمی مطلقا، گفتن چه در مکیل موزون چه در غیر مکیل موزون مطلقا به قبل از قبض جائز نیست. در ضمن اول همون جلسه اول گفتیم یه قول مطلقا ممنوعه، این قول همونه که علامه نقلش کرده. و نسبه فی موضع آخر را جماعت مننا، یه جایی گفته بعضی از علما قائل به این شدن، نه فقط یک نفر، و جماعتی اصلا نسبت داده. این یک که ظاهرش اینه که مخالف وجود داره، دو شیخ طوسی هم ظاهرش همینه. و صریح و شیخ فل مصریح، نه این که ظاهر باشه، و صریح و شیخ فل مبسوط اختیار را حاضر کن. تو باب السلام این حرف زده، قال فی باب السلام اذا اصلف فی شیئن، نگفته مکیل و موزون، خوب دقت کنید، اذا اصلف فی شیئن فلا یجوز ان یشرک فیه غیره ولا ان یولیه، نمیشه درش شریک گرفت، نمیشه به یه تولیه کرد، چون هنوز به یه سلام رو قبض نکرده. لأن النبی، شیخ داره اینا رو میگه، لأن النبی صلی الله علیه و آله نهى عن بيع ما لم يقبض، به یه چیزی که قبض نشده نهی کرده. و قال من اسلف في شيء فلا يسرف ولا غيره، ای کسی سلف به یه سلف انجام داد در چیزی، فلا يسرف ولا غيره، این چیز سلفی انجام دادن مبیع سلفی رو به سمت دیگری سوقش نده. آره داره نقل میکنه. الا انقال، اینجا که شاهد بحث ما هستش اینجاست که بیوع الاعیان مثل ذالک، ببینید به عین شخصی فرموده مثل همینه، الم یکون قبض المبیع، اگه مبیع قبض نشده باشه، فلا یصح خوش شرکه ولا تولیه، اون بالا اطلاق داشته، اینجا چیه؟ صریح دیگه، لذا فرموده بود و صریح و شیخ فی المبسوط، صریحا میگه و بیوع الاعیان مثل ذالک اِلَّمْ يَكُنْ قُبَضَ الْمَبِيُو، اگه قبض نشده بود فلا یصح خوش شرکه ولت تولیه، شرکت رو بیعش جاز نیست. و این کانه قد قبضه صحت شرکت و تولیه، اگه قبض شد میتونه مثلا شریک بگیره بر اون یا به یه تولیه انجام بده، فیه بلا خلافه. البته خود شیخ طوسی فرموده که وقد روا اصحابونا جواز شرکت فیه و تولیه قبل القبض، اون روایاتی که گفتی چیکارش میکنن، بعضی همچین چیزی رو نقل کردن، بعضی از اصحاب ما یعنی شیعه جواز شرکت تولیه قبل از قبض رو نقل کردن، گفتن فقط به یه مرابه و مواضعش جایز نیست، به یه تولیهش جایزه، روایتش رو نقل کردن. پس معلوم میشه شیخ طوسی صریحا به قیول و اعیان مثل ذاله الم یکم قبضه، داره چی؟ داره مخالفت میکنه در غیر مکل و موزون قیول اعیان.
قول مرحوم شیخ ابتدای بس مطلق بود دیگه، یعنی مطلق قیول درسته، یعنی حتی سلم هم باشه
کجا؟
اول مسئله،
نه اولش مطلق نبود، اولش درباره تمام بود، اینو تو باب سلم اینجوری گفته. ها خود شیخ نه دیگه تفصیل داد دیگه بین مکیل و موزون و غیر مکیل و موزون،
بله بین اشاره سلام باشه غیر سلام،
آها بین سلام و غیر سلام، آره اون میشه یکی از مصادیق مالم یقبض به یه سلام، یکی از مصداقش میشه، آره آره دیگه، یعنی فرقی نداره سلام باشه یا نقد باشه، فقط مالم یقبض یکی از مصادیقش میشه به یه سلام، از این حیث تقیید نکردن. نه ثم ان المحكي، هنوز با عبارات فقها سر و کار داره مرحوم شیخ، این پاراگراف هم بکنیم تا بعد وارد بحث بعدی میشیم، دو تا پاراگراف دیگه فعلا با عبارات فقها سر و کار داریم. مرحوم در کتاب محذب الباره فرموده که ما پیدا نکردیم کسی رو که به این اخبار، یادتون اخبارو خوندیم، مفادش این بود که در بیع تولیه جایزه، غیر تولیه جایز نیست، خوندیم یادتون استثناء کرده بودن فقط تولیه رو تفصیل داده بود، بینه تولیه و غیر تولیه، از این حیث تفصیل داده بود اخبار. در محذب الباره فرموده که ما پیدا نکردیم کسی از علما به این تفصیل عمل کرده باشه، ما پیدا نکردیم از علما کسی به این تفصیلی که در روایت اومده عمل کرده باشه. پس شیخ تعجب میکنه و خب عجیب بود چطور پیدا نکردید، این همه فقها ها تولیت رو استثناء کرده بودن،
اخبار اعراض کردن،
اما خواهد بگه کسی از علما به این اخبار عمل نکرده، لذا باید ما یا مطلقا، یعنی یا مطلقا قائل شدن به جواد یا مطلقا قائل شدن به من، علما اینجوری رفتار کردن. مرحوم شیخ فرمودن که خیلی عجیبه، خود این تفسیر رو صریحا علامه به عنوان قول پنجم در اعداد اقوال علما مطرحش کرده، چطور میگید قول به تفسیر نداریم؟ و کتاب علامه مرجع بوده دیگه، اینجوری نبوده که از کتاب علامه کسی غافل باشه، که علامه که ذکر کرده، علما هستن، علامه رفته دیده، چطور میگید نداریم قوله به تفصیل رو. ثم ان المحكي عن المهذب الباره، اونی که حکایت شده، عدم وجدان العامل بالاخبار المتقدمه المفصله بین التولیه و غیرها، عدم وجدان عامل بین اخبار، ما پیدا نکردیم کسی عمل بکنه به این اخباری که تفصیل بین تولیه و غیر تولیه میدن. و هو عجیب اون شیخ فرموده، فان التفصيل حكاه في التذكره قولا خامسا في المساله لاقوال علماء، اینا پنج تا قول نقل کرده، یکیش تفصیله. و اقوال چیا هستند؟ و هی الکراهه مطلقه، چه در تولیه چه در غیر تولیه مطلقا کراهت داره، ولی من او مطلقا اینم که گفتیم یه قولی و تفصیل بین المکیل و الموزون و غیره ما، همین تفصیلی که گفتیم در مکیل و موزون جائز نیست، در غیرش جائزه. و تفصیل بین الطعام و غیرهی به تحریم و الادم، بعضی تفصیل دادم بین طعام و غیر طعام که در طعام قائل به تحریم شدن و در غیر طعام قائل به عدم شدن، دفنش مرتبه. التفصیل بین الطعام و غیره به تحریم و عدم. و هو قول شیخ المبسوط مدعی علیه الاجماع، قول شیخ طوسی در مبسوط این بود. و بالکراهت و العدم یه قولم که این بود، گفتیم خیلی از فقها حمله بر کراهت کردن در طعام و در غیر طعام هم حمله بر عدم کردن.
اونجا تفصیل بین مکیل و موزون و غیر ما یه تفصیل هم طولیه و غیر طولیه هم باید میگفت دیگه.
آره حالا فعلا اقوال علامه رو داره نقل میکنیم، اگه علامه این پنج تا رو گفته در اداد اینا تفصیل بین مکیل و موزون و غیر مکیل و موزون به طولیه و غیر طولیه رو مطرح کرده دیگه.
آها چون اونجا بحثش بود که بین طولیه و غیر طولیه فرق نذاشته و این اقوال الان مطلق داره بیان میشه که نه بین طولیه و غیر طولیه فرقی نیست، بین مکیل و موزون و غیرشون، یا مثلا
نه اون مطلقه ها رو خودش توضیح داده. مطلقه یعنی چه تولیه باشد چه غیر تولیه، هیل کراه مطلقه ول من اون مطلقه. پس یه قولی در مقابل اینا که قرار میگیره، قوله میشه تفصیل بین تولیه و غیر تولیه.
مرحوم علامه تو این مطلقه رو توضیح داده بوده، چون مطلقه رو با توجه به احوالی که جلوش میاره به تولیه و غیر تولیه نمیخوره، به مثلا به مکل موضوع باشه چه غیر
به هر دو تاش میخوره،
چه غیر تمام
به هر دو تاش میخوره، چه تمام چه غیر تمام، یعنی در مقابل تمام تفصیل ها مطرح میشه قول وقتی مطلقا میارن، در مقابل تمام تفصیلات و قیودی که در مسئله وجود داره مطرح میشه. مطلقا یعنی چه تمام چه غیر تمام، چه تولیه چه غیر تولیه، چه مکیل و موزون چه غیر مکیل و موزون. اینجوری
این از عبارت مرحوم علامه به تصریح باز در نمیدونیم،
الان عبارت علامه رو که نقل نکردیم اصلا،
چون ما در از اقوال مرحوم علامه میگیم این حرفی که ما زدیم در میاد، در صورتی که
عبارت علامه رو که الان نیوردیم اینجا. مرحوم شیخ میخواد بگه علامه تفصیل بین تولیه و غیر تولیه رو در اداد این اقوال شمرده،
از این مطلب در نمیه. نه تو کتاب باید رجوع بکنیم،
نه اینجا که الان
اطلاقی که تو این عبارت اومده نسبت به اقوال دیگه ما این اطلاق رو
نه از مطلقا در نمیوردیم تفصیل بین تولیه و غیر تولیه رو، این مطلقا که اصلا داره تفصیل رو نفی میکنه. اگه مطلقا رو معنا کنیم که تولیه چه غیر تولیه، داره تفصیل رو نفی میکنه، اینا که تفصیل نیستن. در عرض اینا علامه یک قول رو نفی کرده، گفته تفصیل بین تولیه و غیر تولیه. قول ما داره
کدوم قوله اینجا؟
یه قولیه دیگه، خودش نفی کرده در اداده اینا و هیل اقوال علما اینا رو داره توضیح میده دیگه. حالا. یه قولن خامسا در اداد اقوال علما ذکر کرده علامه. خب اقوال علما رو چی ذکر کرده؟ اینایی که الان اینجا شمردیم اینا رو اقوال علما ذکر کرده در اداده اینا. فن تفصیله حکاه قولا خامسا لاقوال علما اینا، در اداد اینا یه قول خامس یه قول پنجمی به عنوان تفصیل بین تولیه و غیر تولیه نقل کرده علامه. شیخ داره میگه یه سری اقوال علما رو نقل کرده و هیه اقوال علما ایناست، در اداد اونا در عرض اونا یه تفصیل بین تولیه و غیر تولیه هم نقل کرده، لذا صریحا تفصیل رو علامه نقل کرده در کلامش. خب پنج تا قول تا اینجا شدش، بعد یه قول دیگه هم در تحریر ممکنه فرموده که نقل بکنیم و هنا صادسان اختاره به تحریر و هوا تفصیل فی خصوص طعام بین التولیه و غیرها به تحریم و الکراهه فی غیره من المکیل و الموزون. یه تفصیل دیگه ای هم نقل شده، اونم اینه که بگیم تفصیل در خصوص طعام بدیم، بگیم طعام ها دو دسته هست، طعامی که به بیع تولیه فروخته میشه اینجا قابل به جواز میشه، تمامی که به غیر تولیه فروخته میشه اینجا غالب حرمت میشه، و غیرهی یعنی غیر تمام هم باز دو دسته هستن. در غیر تمام هم یه موقع بیع تولیه هست که جایزه، یه موقع غیر بیع غیر تولیه هستش که غالب کراهت میشین. از این تفصیل رو یه موقع مندمج اینجا مطرحش کرده مرحوم علامه، از تفصیل فی خصوص طعام بین تولیه و غیرها به تحریم، یعنی قائل میشن که در غیر تولیه حرامه، ولی کراهت فی غیره من المکیل و الموزون، یعنی کراهت در غیر طعام از مکیل و موزون، کراهت در غیر تمام از مکیل و موزون، باز بین تولیه و غیرهی تفصیل به کراهت دادن.
نتیجهش
میشه چهار تا میشه، این موقع در تمام تولیه هستش یا در غیر تمام هم تولیه هستش، این دوتا میشن جایز. در تمام غیر تولیهش میشه حرمت، در غیر تمام غیر تولیهش میشه کراهت. در واقع اگه بیعه غیر تولیه باشه مطلقا میشه جائز، چه تمام چه غیر تمام، این بیعه تولیه مطلقا میشه جائز. اما بیعه غیر تولیه در تمام حرامه، در غیر تمام مکروهه. این تفصیلی که برزه
غیر تولیه در تمام حرام، غیر تولیه در غیر تمام
از مکیل و موزون، غیر تمام از مکیل و موزون و غیرهی غیر تمام من المکیل و موزون. اونجا گفتن چی؟ کراهت.
تمام تولیه که جایزه و غیر تمام تولیه
اونم جایزه.
جایزه
کلن به یه تولیه جایزه. پس این هم شد اقوال علما. مرحوم شیخ شش تا قول تو مسئله مطرح کردم، قبلا من گفتیم شاید اگه تفکر بیشتر بشه اقوال بیشتری هم پیدا بشه، چون بین چیزهای مختلف تفصیل داده بودن که اگر روایت رو دوباره می مراجعه بکنید ببینید که تفصیل بین تعام و غیر تعام ممکن از روایت به دست بیارین، یا بین مکیل و موزون و غیر مکیل و موزون، اما دیگه بیش از این دیگه نمیتونیم تفصیلی به دست بیاریم. خب حالا یه چیزی که قبلا وعده‌اش داده بودیم، مراد از تعام چیه در این روایات؟ تمام یعنی چی؟ یه جا مکیل موزون رفت به کار رفت بودی یا تمام؟ برام شد سه تا احتمال در تمام میدن. یک، تمام به معنای مطلق، این معنای موزون لهش که چیزی که خورده میشود. چرا این احتمال رو میدیم؟ چون معنای موزون لهش رو بگیشه. دو، بگیم تمام یعنی خصوص هنته و شعیر، گندم و جو. چرا این احتمال رو میدیم؟ چون معنای گفتن بعضی ها معنای شرعی تمام همینه. هم تو باب کفارات که میگن یک مد تعام یعنی یک مد شعیر و جو، گندم و جو. و یه احتمال سوم هم دادن که خصوص گندم باشه، هنته خاصتن. این احتمال رو چرا میدیم؟ چون حکایت شده از بعضی از اهل لغت که اون پایین آدرس شده مجمع بحرین، احتمال داده گفته بعضی ها گفتن که تعام یعنی خصوص گندم. بذار این سه تا احتمال در تعام هست. ول مراد به تعام یحتمل ان یکون مطلقا ما اوت دلیل اک کما قیل انه موضوعن له لغتا، دلیلش اینه که معنی موضوعن له لغویه. و یحتمل ان یکون خصوص الهنتت و الشعیر. چرا؟ چون این بل قیل انه معناه شرعا، چون معنای شرعیش گفتن اینه. و حکی ان فخر الدین، نقلش از والدش از مرحوم علامه نقل کرده. و حکی اختیار و بعض متأخرین هم اینو قائل شدن که پایین گفته. و ان الشهید انه حکی عن التحریر انه حکی عن التحریر انه الهنته خاصتن. شهید از علامه نقل کرده در کتاب تحریرش که قائل شده فقط هنده است. و حکی عن بعض اهل لغت بعضی هم اینو قائل شدن. اینم از این بحث تعام. دو تا بحث دیگه داریم تا این مسئله تموم بشه و وارد تنبیهاتش بشیم. بحث اول اینه که این بحثایی که کردیم در بیع شخصی بود، مبیع شخصی. آیا اگه مبیع کلی باشه بیعش قبل از قبض جایز یا جایز نیست؟ اونم مثل شخصیه. مرحوم شد فرمزه درسته که ظاهر کلمات به بیع شخصی اختصاص داره، شاهد هم دوتا براش میاریم، اما فتوا و نص اون روایاتی که داشتیم هیچ کدوم اختصاصی به بیع شخصی نداشت، اختصاصی به بیع شخصی نداشت. لذا بیع کلی هم اگه انجام بگیریم مثل بیع سلم که قبل از قبضش هنوز قبض نشده، اونجا هم بیع قبل از قبضش جایز نخواهد بود.
بر اساس خواهد
چی در ذهن نمیاد، ولی قبل از قبضش نمیشه فروختش دیگه، چون تو رفت خصوص مکیل موضوع نشه
دیگه، نمیشه یه چیزی توصیل
بند با تهیه کنه. آره ولی نمیتونه بفروشیش، مثل همین
من این چیزی رو نداشته باشم نمیتونم بفروشم.
نه
در افتن بیاد
نه نمیتونم
قاعدتاً توی اصل هم اینه دیگه، اصلا ممکن اصلا نباشه.
درست میفرمایید. این یه موقعی شما میخوای یه چیزی رو محافظ ذمت رو بفروشی، یه موقعی یه چیزی اومده در ذمت قبل از اینکه قبلش کردی میخوای بفروشیش. ببینید این که در ذمه شما میتونم یه مالی مثلا اگه من یه گوسفند اینجوری 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 فلان کیلویی پروری اینجوری بهت میفروشم به این قیمت، به مثلا 5 میلیون، این مشکل نداره. اما همین گوسفندی که به ذمه من اومد الان شما 5 میلیون نقد به من دادی، همین گوسفنده رو بری بفروشی، مالک شدی بری بفروشی به یکی دیگه قبل از قبض، این جایز نیستش. البته مکیل موضوع باید باشه، ولی گوسفندی که مثلا اگه وزنی باشه این جایز نیست. همونجور که این مثالایی که زدیم خود مکیل موضوع خود تمام اینا، شما میتونید بفروشی 10 کیلو گندم در ذمت رو به او بفروشی. چون مشکلی ما اینه که قبل قرض یه بیعی انجام گرفته، همون مبیع اون به قبلی رو قبل از قرض میخوای بفروشی به دیگری. اینجا روایات گفتم که جایز نیست که مطلب روایات. ثم ان الظاهر ان اصل عنوان المساله مختص بالبيع الشخصي كما يظهر من الاستدلال في التذكره. دو تا شاهد میاره مرحوم شیخ براش. یک، استدلال مرحوم علامه در تذکره میگه ظاهرش در بیع شخصیه. چرا استدلال کرده؟ برای مانعی اونایی که گفتن بیعش جایز نیست. به چی استدلال کرده؟ به ضعف ملکی قبل از قرض. گفته آقا قبل از اینکه مبیع قبول کنه درست مالک هست مشتری، ولی ملکیتش ضعیفه. چرا ضعیفه؟ دو تا دلیل میاره برای ضعیف بودنش. یک، لنفساخه به طلب. اگه طلب بشه معامله منفسخ میشه. چه خلافه برای اینکه بعد از قرض باشه اونجا طلب بشه معامله منفسخ نمیشه، پس معلومه ملکیت ضعیفه. دو، کون البیع مضمونا للبایه. کون المبیع مضمونا للبایه. اگه کسی قرض بکنه خودش ضامن مال خودشه، همین که اینجا بایع ضامنش معلوم میشه ملکیت شما نسبت به این مبیع ضعیفه. پس اینجوری استدلال کرده، پس ولایت المشتری علی التصرف ضعیفه. وقتی ملکش ضعیف شد تصرفش هم ضعیف میشه، ولایتش هم ضعیف میشه. کاری نداریم استدلال درست یا نه، ولی از این استدلال در میاد که مبیع شخصی نه، همش در مبیع شخصیه که انفساخ رخ میده. قبلا هم گفتیم در مبیع کلی انفساخ رخ نمیده، تلف شده چیزی که بعد بذارش. شاهد دوم، و ذکر فی التذکره الکلی الغیر المقبوض فی فروع المساله. خود علامه کلی که قرض نشده را از فروع این مساله قرار داده. پس معلوم میشه اون بحثی که قبلا بحث میکرد در شخصی بوده که این میشه فرعش، وگرنه اگه اون اهم بود از شخصی و کلی که دیگه نمیشد از فروعش اونجا بحث شده بود. اینجوری گفته علامه، و قال المبی ان کان دینن لم یجز بیعه قبل قبضه عند المانعین. اگه مبیع دینی باشه کلی باشه بیعش قبل از قبض جایز نیست نزد مانعین. چرا؟ لان المبیع مع تعینه لا یجز بیعه قبل قبضه. اونجا که تعیین بود برام بحث کردیم، گفتیم جایز نیست، معین بود تعیینه یعنی معین بود. و مع عدمه حالا که معین هم نیست دیگه به طریق اولا جایز نیست بیعش قبل از قبض. حالا علامه اینجوری فرموده، معلوم میشه این دو تا رو دو تا چیز دونسته. فلا یجوز بیع السلم قبل قبضه ولا الاستبدال به و به قال الشافعی انتهى. اینم دو تا شاهد معلوم شد فرمودن. و کیفکان، کاری نداریم عنوان مسئله ظهور داره یا نه، بعضی از عنوان ممکنه هم باشه از شخصی و کلی. فلا فرق فی النص و الفتوا بناء علی المن بین المبیع المعین و الکلی بل ولا بدان علی الجواز. چه شما قائل به من بشی چه قائل به جواز بشی، فرق بین مبیع شخصی و کلی نیست. چرا؟ چون اگه قائل به من بشی مستند روایت هم روایت تفصیل ندادن، ظهور ندارن در شخصی، شخصی و کلی رو در بر میگیرن. و اگر هم قائل به جواز شدی، شما قائل به جواز شدن طبق قاعده است علی القاعده است، در قاعده هم تفاوتی بین ارزم حضور شما مبیع شخصی و کلی وجود نداره. الحمدلله رب العالمین.
اللهم